رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پس از حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال مسکو تلفنی گپ زده است. در حمله روزی 22 مارت که بیش از 130 نفر کشته شده است، رسانه های روسیه شهروندان تاجیکستان را گمانبر اعلان کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روزی 24 مارت خبر داده است که امامعلی رحمان در صحبت با پوتین حمله به مجمع کراکوس سیتی هال را محکوم کرده تاکید کرده است که تروریستان نه ملت دارند و نه وطن و نه اعتقاد. امامعلی رحمان گفته است که تاجیکستان در مبارزه با تروریسم با روسیه همکاری زیچ میکند. به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت رحمان و پوتین گفتند که مین بعد همکاری خدمات های دو کشور با هدف عکس العمل فوری و مبارزه مشترک علیه این خطرها قوی خواهد شد. مقامات روسیه اعلان کردند که در حمله به کراکوس سیتی هال 11 گمانبر بازداشت شده است، ولی هویت آنها را ذکر نکردند. مهاجران تاجیک میگویند از تعقیبات مقامات روس که حالا شروع شده است نگران هستند. و مهاجران تاجیک در روسیه شکایت دارند که پس از حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال هرچی بیشتر هدف بیگانه ستیزی قرار می گیرند. در شهر بلاگاشوینسکی ولایت امور شرقی دور روسیه یک قهوه‌خانه که به مهاجران تعلق داشت آتش زده شده است. سه شهروند تاجیکستان در شهر کالوگا از طرف یک گروه در کوچه لاتکوب شده، یک نفری آنها در بیمارستان بستری گشته است. از چند شهر روسیه شکایت می رسد که مشتریان از خدمت تاکسیران‌های تاجیک دست می‌کشند. آنها پس از قبول شدن فرمایش خود طلب می‌کنند اگر راننده تاجیک یا از تاجیکستان است، سپارش بیکار کرده شود. یک ساکن ناحیه واسه گفت نصف روزی 23 مارت دو برادر و پسرش را در مسکو بازداشت کردند و تاکنون هیچ خبری از سرنوشتشان نیست. این در حالی است که پس از دعوت سفارت تاجیکستان در روسیه اکثر مهاجران از منزل‌های خود بیرون نمی‌روند. کانال تلگرامی بازا خبر داد که بعد از واقعه کراکوس در نهادهای امور داخلی روسیه گروه‌های مخصوصی تفتیش علاوگی مهاجران تأسیس یافتند. این دسته‌ها خوابگاه‌های عمومی، شرکت‌ها، مسیرهای گوناگون را هدف تفتیش قرار داده، همراه با کارمندان پلیس راه اسناد و هویت مهاجران را می‌سنجند. مهاجران تاجیک احساس این را دارند که آنها هدف اساسی این سنجش‌ها قرار خواهند گرفت. شماره قربانیان حمله تروریستی به مجمع کراکوس سیتی هال در ناحیه مسکو به 133 نفر رسیده است. ده‌ها نفر دیگر حالا در بیمارخانه بستری‌اند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که احتمال شماره قربانیان باز هم افزایش یابد. به قول پزشکان اکثر آنها از ضرب تیر و دودی غلیظ بر اثر آتش‌سوزی فوتیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفته است که 13000 متر کوادراتی این مجمع سوخته است. روزی 22 مارت 4 مرد مسلح وارد مجمع کراکوس سیتی هال شده، ده ها نفر را تیرباران کردند و بنا را آتش زدند. مقامات روسیه گفتند که 11 گمانبر در حمله تروریستی بازداشت شده است، ولی درباره شخصیت آنها رسما تفصیلات ندادند. مطبوعات روسیه با نشر عکس و نوارهای زید و نقیض حملگران را شهروندی تاجیکستان نامیدند. و یک خبری ورزشی، دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان بازی دویم دوستانه را با تیم ویتنام که 23 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد با حساب 0-0 انجام داد. فوتبال بازان جوان تاجیک در بازی اول دوستانه از تیم ویتنام با حساب 0-1 شکست خورده بودند. گل یگانه را لن هاتنام در ابتدای نیمه دوم دیدار در دقیقه 47 به ثمر رسانده بود. دسته منتخب المپیک تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگشف آمادگی را به قسم نهایی جام آسیا 2024 که از 15 اپریل تا 3 می در قطر برگزار می شود ادامه می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته جوانان تا 23 ساله کشور در شهر دوشنبه جریان دارد، 26 بازیگر دعوت شده است. باید گفت که در جام آسیا 2024 میان فوتبال بازان تا 23 ساله در قطر، دسته منتخب تاجیکستان در گروه سی با تیم های عربستان سعودی، عراق و تایلند بازی خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بارانهای پیهمی دو روزی اخیر سبب آمدن سیل در بعضی از گوشه‌های ولایت قتلان و ناحیه‌های اطراف پایتخت تاجیکستان شده است. تحصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. بنا به نوارهای فرستاده کاربران به رادیوی آزادی، سیل راه، پل و حوالی و زمین‌های کیش را در چند منطقه از جمله ناحیه‌های خراسان، عبدالرحمن جامی، رودکی، حصار و شهری نو و شهری وحدت ویران کرده است. در کمیته حالت‌های فوق العاده روز 22 مرد به رادیوی آزادی تصدیق کردند که سیل تقریباً با 15 حوالی و یک کارخانه استحصال پخته در ناحیه عبدالرحمن جامی ضرر رساند. بنای یک دیدبانگاه خدمات دولتی آتش نشانی را در ناحیه تیمورملک ویران کرد. مقامات گفتند درباره تلفات جانی گزارش نرسیده است، اما 20 خانه را در شهری وحدت، 20 آیله را در ناحیه خراسان و 50 نفر را در ناحیه عبدالرحمن جامی به جای امن کوچاندند تا از خطر امین باشند. هنوز زیانی رسیده از سیل معین نشده است. هوای نامساعد در تاجیکستان تا روز 27 مرد میماند. در این مدت خطری فرامدن ترمن نیز هست. تاجیکستان هر سال در ایام بهار شاهدی آمدنی سیل می شود. هر دفعه خانه و راه ها ویران می گردند و برخی جان خود را از دست می دهند. به اطلاع رسمی در 30 سالی اخیر سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب و به اقتصاد کشور زیاده از 2 میلیارد دلار ضرر رسانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت بیش از 2 سال از جنگ روسیه در اوکراین، از زبان بعضی از رهبران کشورهای غربی پیشنهاد شرکت مستقیم در جنگ اوکراین صدا می‌دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه گفت که فرستادن نیروهای ناتو به اوکراین را صرف نظر نمی‌کند. میت شومیکر افسر سابق خدمات اکتشافی آمریکا میگوید اظهارات مکرون برای بازداشتن پوتین از ادامه جنگ صدا داده است.
او میخواست به روسیه پیام بدهد و آنها را مجبور کند که در فکر محافظت خود باشند، چون ناتو واقعا میتواند دخالت کند. اما از بس که پرزیدنت مکرون گفتن این حرف ها را با همتایانش در ناتو از پیش موافقه نکرده بود، آنها را سردرگم کرد. That he was going to say this, it certainly put them on the back
foot as well. اما سین استنبرگ، کارمند مرکز تحقیقاتی سوفان سنتر میگوید علاقه ناتو وارد عمل شده است.
It is true that there are ظاهرا این واقعیت است که مشاوران ناتو یا حداقل مشاوران از کشورهای عضو ناتو به نیروهای ویژه در خاک اوکراین مشورت میدهند. اما من فکر میکنم که یک خط سرخ بزرگ وجود دارد که مشاوران نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا را از وارد شدن به جنگ روی راست باز میدارد.
روبرت میورت، ادمیرالی بازنشسته و معاون رئیس پژوهشگاه سیاست و حقوق امنیتی در دانشگاه سیراکوز میگوید نیروهای آمریکایی در سراسر جهان حضور دارند، اما این معنای آن را ندارد که آنها وارد جنگ هستند.
در سفارت‌های آمریکا در هر کشور دنیا تعدادی از سربازان امنیتی ما برای حفظ امنیت ما فعالیت می‌کنند. واقعا به مقدار کم، ولی در حقیقت تعدادی از آنها در اوکراین هم خدمت دارند.
روسلان بورتنیک، رهبری پژوهشگاه سیاسی در اوکراین، می‌گوید که جایگیر کردن نیروهای ناتو در اوکراین ناگزیر است.
روسیه خیلی از اوکراین بزرگتر است و اگر سربازان خارجی وارد میدان شوند، با اوکراین خطر باختن این جنگ تهدید میکند.
بورتنیک بر این باور است که ناتو همچون یک سازمان نظامی وارد جنگ نمی شود، ولی کشورهای عضو این سازمان به مثل فرانسه و لهستان، هلند، شویتسریا و نروژ و دانیا و کشورهای ساحلی بالتیک در علاهدگی می توانند وارد جنگ با روسیه شوند.
صبح 21 مارت جسد دختر نابالغ را از رود قرطاغ 45 کیلومتری غرب دوشنبه بیرون آورده برای تشخیص به مقامات سپردند. مقامات گفتند نابالغ 17 ساله ساکن دهه قرطاغ شهر تورسونزاده ساعت 4 صبح امروز خود را به دریا پرتافته است. یک مصاحب ما در قسم نوبداری کمیته حالتهای فوقلاده با تصدیق این خبر گفت جسد این ساکین دهه قرطاغ 3 کیلومتر دورتر از محل زیستش پیدا و بعد بیرون آورده شدنش از دریا برای تشخیص به مقامات حفظ حقوق سپاریده شد. مقامات تا حال سبب حادثه را رسما اعلان نکردند. هم صحبتان رادیو آزادی از زادگاه این دختر به رادیو آزادی گفتند که با احتمال زیاد او با هدف خودکشی خود را به رودخانه پرتافته است. جزئیات دیگر زندگی این دختر مکتب خون، ساعتهای آخر عمر او و اندیشه‌هایی که از سرش می‌گذشت معلوم نیست. رخسارا شکور و مدیر مکتبی که این دختر نابالغ آنجا تحصیل میکرد در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این خانواده در مکتب با بهای اعلی تحصیل میکرد و مناسبتش با همسبقان و آموزگاران خوب بود. دو روز اخیر در درس نبود و وقتی رهبر صنفش با مادر این خواننده تلفن کرده سبب پرسیده است، مادرش گفته است سلامتی او چندان خوب نیست، افزود مدیر مکتب. هنوز سبب مرگ این دختر معلوم نیست و تشخیص سودی نیز انجام نشده است. هر سال صدها نفر در تاجیکستان به جان خود قصد میکنند. بعضی از آنها همراه خود کودکانشان را نیز به آب می پرتایند یا می آویزند. کمیته کار با زنان و آیله خبر داد که تنها در سال 2023 198 زن خودکشی کردند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودک در معروضه خود گفته است که در سال 2022 69 نابالغ دست به خودکشی زدند که 31 نفرشان دختران بودند. خودکشی جوانان و کودکان و نورسان در تاجیکستان در گذشته نیز مورد نگرانی جامعه شده است. یک پژوهش اخیر بنیاد کودکان سازمان ملل معین کرده بود که سبب اساسی قصد به جان خود کردن نورسان و جوانان بی‌توجهی والدان، بی‌خبر بودن از حال و دنیای آنها و محروم بودن از نوازش و مهربانی است. از طرف دیگر به گفته نگینا محمدجانوا، روانشناس تاجیک، اکثر حالت‌های خودکشی نابالغان از روی احساس آنها رخ می‌دهد. وقتی که در آیله جنجال می شود یا که پدر و مادر به نابالغ یکان گپ سخت می گوید، در این حالت نورس احساسی می شود. در یک حالتی می افتد که یعنی زندگی تمام، او را کسی نفهمید و همین احساس باعث می شود به خلاصه می آید که باید خودکشی کند و حیات خود را به پایان رساند. آنها این را یک نمونه جزا دادن همان اعضای خانواده فکر می کنند، نه اینکه با این کارشان به زندگی خود خاتمه میدهند، علاوه کرد روانشناس. پژوهشگران میگویند به خاطر جلوگیری از این حادثه ها درس های روانشناسی با کودکان در مکتب ها باید تقویت داده شود و نه تنها والدان بلکه پدگوگ ها و روانشناسان کسبی هم در امر کار با نابالغان جلب شوند.
کارشناسان رادیو آزادی بر اینند که پیروزی پوتین در انتخابات روسیه تأثیری این کشور را تقویت می بخشد و روندهای اقتدارگرایانه را در کشورهای آسیای مرکزی برای سالهای دراز حفظ می کند. ولادیمیر پوتین روز 17 مارت در انتخابات پرزیدنتی روسیه که ساکنان گزینه زیاد و مطلوب نداشتند عملا پیروز شد. این دوره پنجمی ریاست اوز و تا سال 2030 ادامه خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت پوتین 87.3% رای را به دست آورده است. من مرزا نبی خالصاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر تقدیم شما خواهم کرد. در سیاست های داخلی به خودکام ها اجازه می دهد تا قدرت ها حفظ کند. این روش با سنت های سیاسی پکین و مسکو مطابقت دارد. این نظام ها از نظر اقتصادی ضرر خواهند کرد. می گوید عزیز نوراللایف، کشورهای غربی انتخابات روسیه را غیر قانونی و ناآزاد و ناعادلانه نامیدند. رهبران کشورهای خودکامه امریکای لاتین، شرق نزدیک، کره شمالی و چین پوتین را به مناسبت پیروزی دندان شکن تبریک گفتند. رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان شخصان اولینی بودند که به پرزیدنت روسیه اظهار تهنیت کردند. این واکنش‌ها در محافل کارشناسی باعث به اظهار نظرها شده است. پیروزی دیگر باری پوتین در منطقه برای هیچ کس غیر انتظار نبود. برعکس همه رهبران کشورهای آسیای مرکزی برای انتخاب دیگر باری امید داشتند. میگوید سیاستشناس و روزنامه‌نگار گالیا ابراهیموا. او افزود مسکو برای نظام های منطقه همیشه همچون یک نمونه بوده و این نظام ها روش های آن را برای تقویت دادن حکومت خود نسخه برداری می کنند. ادوارد لیمون سیاستشناس آمریکایی سال 2019 تحقیقات خود را نشر کرد که بر اساس آن 79% قانون های قرغزستان و 56% قانون های تاجیکستان در مورد تروریسم و افرادگرایی از قانون های روسیه گرفته شدند. این نشان داد در قزاقستان 4% و در ازبکستان 5% را تشکیل می دهد. با وجود این روند اصلاح قانون اساسی در کشورهای آسیای مرکزی پیشتر از ولادیمیر پوتین همزمان در چند کشور سر شد. به این ترتیب رهبران کشور دوره های پیشینه ریاست خود را به صفر رسانده است که رسماً به آنها اجازه داد در انتخابات های بعدی شرکت کنند. در روسیه ماه ایولی سال 2020 به این عمل دست زدند. محمد جان کبیروف بنیادگذار و رهبر پایگاه اطلاعاتی ازده در رابطه با این موضوع میگوید
منطقه پس از شورای اونایی که در بلاگ پوتین ماندن برای اونها بسیار کمفورت است سالهای طولانی این حاکمای تاجیکستان و روسیه و بلاروس و ازبکستان و قزاقستان هم دیگر را میشناسن، رفت آمد دارن و هیچ تأثیر در روندهای سیاسی نخواهد داشت، برعکس باعث تقویت همکاری های همین حاکمای دیکتاتور و افتریتری می شود و به همون مسیر و تقویت بلوک پوتین می شود. روندهای سیاسی و تأثیر مثبت در روندهای سیاسی کشورهای پس از شوروی یا خود روسیه ندارد. یعنی قابل پیش بینی بود پیروزی پوتین و از اینکه یک انتخابات باشد بیشتر یک نمایش بود. همین است به نظر ما.
سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان در مصاحبه با رادیو آزادی روسیه را کشوری کلیدی در مسائل امنیت و رشد اقتصادی تاجیکستان و پوتین را نامزد بهترین عنوان کرد. همه کشورهای منطقه به هر طرزی درگیری طرح‌های گئوپولیتیکی یا همگرایی با روسیه هستند. دو کشور منطقه عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا بوده، هر پنج کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل هستند. گذشته از این سه کشور عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی و هم پیمان نظامی سیاسی می باشند و چهار کشور عضویت سازمان همکاری های شانخای را دارند. سیاستشناس عزیز نورالایف بر این نظر است که ماندن پوتین در قدرت در روسیه برای نظام های خودکامه در روسیه مرکزی پیامدهای دوگانه دارد. در سیاست های داخلی به خودکامه اجازه می دهد تا قدرت را حفظ کنند، زیرا این روش با سنت های سیاسی پکین و مسکو مطابقت دارد، اما از نظر اقتصادی این نظام ها ضرر خواهند کرد. سیاست های تحریمی در برابر روسیه پوتینی احتمال تشدید خواهند شد و توانایی دور زدن آنها از طریق این کشورها کاهش خواهد یافت. این باعث کاهش سود سهامی می شود که این کشورها در حال حاضر دریافت می کنند. علاوه بر این حجم مبلغ های انتقالی مهاجران که نقش اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد کاهش می یابد، می گوید کارشناس. روزنامه‌نگار و سیاستشناس گالیا ابراهیموا حدس می‌زند که کشورهای آسیای مرکزی احتمال به همگرایی در منطقه ادامه خواهند داد تا ذهنیت طرف مسئله بودن خود را در چارچوب رویارویی گئوپولیتیکی ادامه دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزاده گفت 2,500 ماشین به علت 2013 بودن سال تولیدشان در مرز تاجیکستان درماندند. حکومت وارد کردن آنها را از ماه اکتبر سال 2023 منع کرده است، اما صاحبان ماشین ها از مقامات یک امکانیت دیگر می خواهند، چون به گفتهشان اگر این ماشین ها را نفروشند مفلس می شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خورشید شیرعلی‌زاده معاون رئیس خدمات گمرک 18 مرد در پاسخ به مکتوب رادیوی آزادی نوشت 2,500 ماشین درمانده در انبارهای نگهداری موقتی تحت نظارت گمرکی قرار دارند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است، یا نقلیات ها را باسپس به دیگر کشور برند یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر دو راهی که به گفته صاحبکاران بر ضرر آنها است. مقامات تاجیکستان هدف از منع نقلیات تولیدشان تا سال 2023 را حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت برای صاحبکاران 2 ماه مهلت داده بود که نقلیات تولیدشان تا سال 2013 را به کشور وارد کنند. مهلتی که 2 اکتبر سال 2023 به پایان رسید و به گفته صاحبکاران کافی نبود. حسنالدین قابلوف تاجر ماشین‌ها میگوید:
همون می‌خواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ها ما رو آسان کنن و یک بار دیگر مهلت دین و همین مال و ملک ما در آورده گرفته و کار خود ما دوام
دید. ماشین های درمانده را تقریبا میتوان در همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان دید، از جمله در گذرگاه دوسته در مرزی تاجیکستان و ازبکستان و نقطه جمع‌شوی نقلیات ها در شهر بوستان ولایت سغد. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند، چون برای هر روز استادن ماشین ها در اینجا از 10 تا 30 سامانه میپردازند. دلاور تاجر دیگری ماشین ها میگوید از کره جنوبی 3 ماشین آورد، اما فرصت حسن نایف که آنها را تا 2 اکتبر وارد تاجیکستان کند. خورشید شیرعلی‌زاده، معاون رئیس خدمات گمرک، در پاسخ به سوال رادیوی آزادی نوشته است اجازه ورود برای ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 در صلاحیت حکومت است. ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس با ماشین‌های سال‌های اخیر ارزان و برای قشر میانه دسترسند. بیشتر ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سومان نرخ دارند. نقلیاتی که بعد سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سومان بالا ارزش دارند. با نظر داشت دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردند این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آورند. در 3 اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است، اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چیکار کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Мои июни соли равон нависандай англис Крис Аслан китоби нави ход розери онвоник шодани грейрой абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳонӣ саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам.
در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان، کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سرخریدار بود تا بازارهای بحر میانه زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید، ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اسلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهراً اروپایی بودند.
مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت میبایست از پشم برای خود یورت میساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ میکرد و امکان میداد که هنگام کوچبندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد میکردند، کسی در زمستان زنده نمیماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله،
در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی روشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلد سیاحان در خیوه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیوه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید. با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت بیش از دو سال از جنگ روسیه در اوکراین، از زبان بعضی از رهبران کشورهای غربی پیشنهاد شرکت مستقیم در جنگ اوکراین صدا می دهد. در این باره من کیومرث عطا تفصیلات می دهم. امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه گفت که فرستادن نیروهای ناتو به اوکراین را صرف نظر نمی کند. میت شومیکر افسری سابق خدمات اکتشافی امریکا میگوید اظهارات مکرون برای بازداشتن پوتین از ادامه جنگ صدا داده است.
او میخواست به روسیه پیام بدهد و آنها را مجبور کند که در فکر محافظت خود باشند چون ناتو واقعا میتواند دخالت کند. اما از بس که پرزیدنت مکرون گفتن این حرف ها را با همتایانش در ناتو از پیش موافقه نکرده بود آنها را سردرگم کرد.
اما سین ستینبرگ کارمند مرکز تحقیقاتی سوفان سنتر میگوید علاقه ناتو واردی عمل شده است.
ظاهرا این واقعیت است که مشاوران ناتو یا حداقل مشاوران از کشورهای عضو ناتو به نیروهای ویژه در خاک اوکراین مشورت میدهند. اما من فکر میکنم که یک خط سرخ بزرگ وجود دارد که مشاوران نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا را از وارد شدن به جنگ روی راست باز میدارد.
روبرت میورت، ادمیرالی بازنشسته و معاون رئیس پژوهشگاه سیاست و حقوق امنیتی در دانشگاه سیراکوز میگوید نیروهای آمریکایی در سراسر جهان حضور دارند، اما این معنای آن را ندارد که آنها وارد جنگ هستند.
در سفارت های آمریکا در هر کشور دنیا تعدادی از سربازان امنیتی ما برای حفظ امنیت ما فعالیت می کنند. واقعا به مقدار کم، ولی در حقیقت تعدادی از آنها در اوکراین هم خدمت دارند.
روسلان بورتنیک، رهبر پژوهشگاه سیاسی در اوکراین، می گوید که جایگیر کردن نیروهای ناتو در اوکراین ناگزیر است.
روسیه خیلی از اوکراین بزرگتر است و اگر سربازان خارجی وارد میدان نشوند با اوکراین خطر باختن این جنگ تهدید میکند.
بورتنیک بر این باور است که ناتو همچون یک سازمان نظامی وارد جنگ نمیشود، ولی کشورهای عضو این سازمان به مثل فرانسه و لهستان، هلند، شویتسری و نروژ و دانیا و کشورهای ساحلی بالتیک در علاهدگی میتوانند وارد جنگ با روسیه شوند.
زندگی در جانم زد، شما در جان من زدید، مردنم بهتر است از این زندگی. میدونید که این گپ ها چی پیام می دارند؟ در کدام حالت گفته می شوند و کسی که چنین چیزی می گوید اون لحظه چه احساس دارد؟ شاید بعضی ها در لحظه های مشکل با این گفته ها فقط احساس خود را بیان می سازند و فکری بده ندارند. اما در برخی حالت ها به گفته روانشناسان این بانگی خطر یا یکی از نشانه های قصدی خودکشی است. ولی چرا؟ چی چیزی کس را از زندگی بیزار میکند؟ چی سبب میشود که مثلا یک زن مادری چند فرزند از زندگی دست و دل بشوید؟ این بیماری است یا اعتراض به اطرافیان؟ به چنین افراد باید رحم کرد یا نفرت؟ سلام خواهر، امروز سری همین سوال ها اندیشه و درباره این موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم.
همون جایی که امید هست یگان زن دست به خودکشی نمیزند.
سال 2023 در تاجیکستان تقریبا 200 زن خودکشی کرده است. این تنها آماری رسمی و حالتهایی است که مقامات آشکار کردند. موردهای زیاده هم هست که با دلیلهای مختلف یا برای بی آبرو نشدن برخی خودکشی نزدیکان خود را آشکار نمیکنند. آنهایی که قصدی جانی خیش کردند اکثرا خود را به آب انداختند یا آویختند. ولی در حادثه اخیره که چند روز پیش وزارت کارهای داخله خبر داد، زن با کرد و سیرکا قصدی خودکشی کرده است. حادثه در ناحیه ورزاب رخ داده است. به گفته وزارت، زنی ستم دیده بعد ظلم و لتوکوب بی‌رحمانه شوهر قصدی جانی خود کرده است. با کرد رگهای خیش را بریده سی دارو و سیرکا خورده است. زن را به بیمارستان بردند و سرنوشتش حالا برای ما نامعلوم است. اما در مثال این زن روشن است که جبر و ستم او را به این حال آورده است. یک پژوهش درباره خشونت علیه زنان در تاجیکستان هم معلوم کرده است که یکی از پیامدهای بدترین آزار زنان خودکشی و سوءقصد به جان خود است. چند موردی هم که رسانه‌ای شد برای به خودکشی رسانیدن زن، شوهر یا اعضای دیگری آیله را به زندان انداختند. موردهای هم کم نیست که عاملای خودکشی زنان و دختران برای پیوندان اسرار میماند و مقامات هم گره مشکل را کشاده نمیتواند. مثل خودکشی اسرارآمیز دو دختر در ولایت سوخت که بعد از 6 ماه مقامات دیگر باره به تحقیق آن پرداختند. در گزارشی که حالا میبینیم از حادثه مذکور و قضیه زن یادآوری شده است که با دو فرزند خود را به دریا انداخته بود.
دریای زرافشان شاهد مرگ ده ها زنه شده است که با سببهای مختلف به زندگی خود اینجا نقطه گذاشتند. یکی از آخرین حادثه ها هم که سر و صدای زیادی به پا کرد این مرگ اسرارآمیز دو دختر 17 ساله در این دریا است. ماه سپتامبر سال 2023 در شهر پنجکن دو همسبق و دوگانه های بسیار نزدیک خود را به آب پرتافتند. آنها در یک صنف 9 سال خوانده یک جا به کالج پدگوگی داخل شدند. اما چی دوگانه ها را وادار کرد یک جا قصد جان خود کنند معلوم نیست. با گذشت نیم سال از این حادثه دادستانی ولایت سوخت اخیراً گفت به تفتیش دوباره خودکشی دختران سیوینج غازی و نرگس اشرفوف سر کرده است. جزئیات مرگ دختران بعد انجام تفتیشات و قرار نهایی دادرس گفته می شود.
این حالت موردی بررسی قرار داده شده، قرار نهایی قبول کرده شد، لیکن قرار نهایی از طرف هیچ شعبه داخلدار پرکاتوری ولایت مورد اومجش قرار داده، اون بکر کرده شده، برای اثر نو سنجش ایلوگی ارسال کرده شد، ارسال کرده شده است که این زمان مورد تفتیش پیشگیر قرار برد.
لحظه به آب افتادن دختران در دوربین های نظارتی ثبت گردیده است. پیوندان هر دو دختر میگویند تا به حال نمیدانند که چی آنها را به خودکشی وادار کرده است. همین با دستان بسته و یک جا در آب غرق شدن دختران واقعه را اسرارآمیز کرده است. جسد دو دوگانه را بعد تشخیص آخر ماه سپتامبر به خاک سپرده بودند. چند همصحبت ما از دهه شرشره درباره این آیله ها گفتند آنها میانه حال بوده، پدران هر دو دختر هم در مهاجرت کاری هستند. نزدیکان سیوینج غازی و نرگس اشرفوف در صحبت با رادیو آزادی گفتند دخترانشان به درس رفته می آمد و کسی هم آنها را اذیت نمی داد. ولی در شرح حادثه گمان های حد زده می شود که دختران مشکل خانوادگی داشتند و برای خود با این شکل راهی نجات را جستند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آن هنگام در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که در جسدها نشانه مرگ مجبوری دیده نشده است، ولی دست همدیگر را با بند خلعت بسته بودند. مقامات کمیته کار با زنان بر پایه تحلیل سالهای آخر گفته بودند که مسئله خودکشی از همه بیشتر در ولایت سوخت نگران کننده است. تابستان سال 2022 از ساحل رود سیر جسد زنی را با دو کودکش پیدا کردند و دیرتر معلوم شد که ساکن 27 ساله ناهی باوجان غفوروف خود را با دختر 5 ماهه و پسر 6 سالش برود پرتافته است. دادستانی ولایت سوخت نسبت خوشتامن و دیگر اعضای خانواده شوهر برای به خودکشی رسانیدن زن پرونده باز کردند.
از روزهای اول اولیدوریشون مناسبت اهل اولیه شوهرش نسبت مرحوم غفوروف خوب نبوده، منتظم پس زدن آب رو از طرف خوشدومن و دیگر از اون اولیه امنها می شده است. بعضا هم مورد لطکو هم قرار دادن.
محبوبه سید عالم و خوشدامن عروسی که خودکشی کرده است آن زمان این عیب را رد کرده گفته بود با کلینش گپ نمی زد و به او کاری نداشت.
خیلی بیند بیریم به سلام می داد علیک می گفته من، لیکن اتاین آمده من به سلام هم نمی داد پیام نمی کرد. من بیریم به برومده نمازگر چنان بچه آده پیشم می داد بیریم به همین استاد چه برومده باز دوست می شدم من وحشه این خودکشی کدگیش به من عیب دار نه.
در حالی که بحث و دعواها در رابطه به قضیه خودکشی کلین خانواده در دادگاه ادامه داشت، خوشدامن که از بیماری سرطان اذیت می کشید از دنیا گذشت. با همین قضیه هم ناتمام ماند.
متخصصان میگویند قصد خودکشی مخصوصا زنان یک نوع اعتراض و جزا دادن اطرافیان است. آنها هنگامی افسردگی سخت و ناتوانی از همین راههای بد ناراضیگی خود را بیان میکنند. این چه حالت است و سببی اصلی چی است؟ با این و چند سوال دیگر ما به نگینه محمدجان و روانشناسی ایلوی مراجعه کردیم که سابقه 20 ساله کاری دارد. در باره زنان کتاب هم نوشته قصه های واقعی زنان خشونت دیده را گرد آورده است. او از چند انگیزه و عامل های خودکشی نام برد.
تا حال روانشناسان مشهور و اینچنین روحشناسان حالا هم سببی اساسی این یک پدیده را نگفتند. حالا هم تحقیقات دوام دارد. لیکن چه خیلی که ما میبینیم همچون از تجربه خودم گفته میتوانم که اینجا اساسا دو سبب هست. یکم سببی ضعیفی یعنی شرایط روحانی خودی نفر است یا که این یک میدونید ما میگویم در همین مردم یک گفتنی داریم کاسه صبر، یعنی می شود که این کاسه لبریز می شود و این هم یک چی مشکلی یک سببی هست که اکثرا زنها به خودکشی دست می زنند. این بسیار یک ممکن از بین 10 نفر یک دو نفر ممکن در حقیقت مشکلی روحی داشته باشد، لیکن اکثرا یعنی مسئله خشونت خانواده، خواه از طرف شوهر باشد، خواه از طرف پدر و مادر یا برادر باشد، خواه از طرف شوهر یا که خوشتومن. و در حقیقت زنها در همین حالت دچار میشند که آنها یکان علاج دیگری نمیبینند در همین شرایط. ببینید در اینجا فقط شوهر و خوشتومن را عیبدار کردن هم اونقدر درست نیست، چون که ببینید سبب اساسی این قبول نکردن پدر و مادر است، همین دختر را، همین از سبب ناامیدی. ببینید بسیار زنها از حیات خود ناامید میشن، بسیار شکست میخورن، بسیار یعنی همون واقعه های خشونت خانواده است، لیکن نه همه با یعنی خودکشی دست میزند. همون نفرانی دست میزنند که آنها را پدر و مادر دیگر برگشته به خانه قبول نمی کنند و همین زن یا که زنی جوان گویم و دیگر علاج ندارد به غیر از خودکشی و فقط در همین میگویم حالت روانی، حالت بسیار مشکل خودش را حس می کند که یعنی من باید خودم را کشم. و افسوس که بعضی زنها حتی فرزندانشون را با خود میبرند.
واقعا چیزی که چند سال اخیر مقامات و هم جامعه را نگران کرده است این خودکشی زنان یک جا با فرزندان است. یعنی مادر که معمولا آماده است برای فرزند خود جانش را دریغ ندارد، اکنون جگربندش را هم با خود به سوی مرگ میبرد. از روانشناس پرسیدیم که چرا چنین است؟ کس در چی وضعیت میتواند چنین تصمیم دهشتناک بگیرد؟
ببینید که مادر که سرچشمه حیات است، حاضر همچون یک سرچشمه مرگ شده استاده است. برای چی؟ با این سوال من یک سوال دیگر دارم. ببینید احوال فرزندانی که به مادر ماندند یا که بعد از جدا شدن شوهر و زن، ببینید احوال فرزند چی است؟ وقتی که آنها در مثلا یک اویله رو میگیریم، زن و شوهر یعنی میخواند که به خلاصه میوند که جدا میشند، خی در بین آنها فرزند میموند. امین اویله شوهر چی میگوید به این زن؟ فرزندانتان رو اگر از این خانه برای فرزندت رو با خود بگیر، او به ما صغیره ای تو لازم نیست. او اناکنون شرایط زن را نگاه کنید و در چه شرایط است. اکثرا زنها دانش ندارند، یگان ملکه ندارند، در یگان جا کار نمی کنند، آنها تماما از شوهر وابستگی دارند. اکنون این حالت ها را البته هر یک زن مشاهده می کند و وقتی که او می گوید که دیگر علاج نیست، من باید از این دنیا روم، او فکر فرزند را می کند. بعد از که من مردم فرزندانم چی می شوند؟ فرزندانم در رحم می مانند، اون را هیچ کس قبول نمی کند. حتی قبول کند هم مثلا مادراندر با او چی یعنی گویم مناسبت چه خل مناسبت میکند در عذاب میموند فرزندی من او اینها به هیچ کس لازم نیستند با همین فکر که در وقتی که همین زن در هیجان است او به خلاصه میاد که بهترش که فرزندشم رو با خود بگیرد افسوس
روانشناس میگوید جایی که امید هست خودکشی نخواهد شد یعنی باید به نزدیکان امید بخشید اما باز با چی اصول یا راه می شود فردی را که قصدی جانی خود کرده است از افسردگی یا زندگی بیزاری بیرون آورد؟
روح افتاده نشوید چون که در این حیات بله بسیار پستی و بلندی زیاد دارد بسیار نفرانی بد دارد لیکن انسانان خوب هم هست که خواه و بیگانه باشد هم دستگیری میکند و گفتنی هستم که در تاجیکستان ما تلفن باوری داریم که نمبرش به فکرم 1313 است و هر یک زنی که در همین حالتی یعنی در فکر خودکشی یا که تجربه همین خانواده تجربه خوشونت خانواده دارد می توانند با آنها زنگ زنند و از طرف حکومت دستگیری گیرند برای پیشگیری کردن خودکشی در بین زنها و عموما بین مردم گوییم بسیار اصول ها وجود دارند اگر من البته می فهمم که نه هر یک کس یعنی شرایطی دارد که او می تواند به روانشناس یعنی از روانشناس کمک طلبد یا که از یگان چه خیلی گفتم از تلفنی باوری لیکن در بین مردم میگویند وقتی که فکر خودکشی میکنی این همچون یک وسوسه شیطان است میگویند بعضا من نزد من وقتی که نفران میآیند زنها که فکر خودکشی داشتند من میپرسم که کدام فکر تو را بازداشت کرد کی تو با همین خودکشی دست نزدی بعضی ها میگویند که ولی اکثران میگویند زنها که از خدا میترسم که در اون دنیا من جزا میگیرم دیگر میگوید فکر مادر چون که خیلی شوهرم دیگر زن میگیرد لیکن بیچاره مادر میسوزد این فکر دیگرش میگوید فکر فرزندانم که خور میشد
آیا این حالت یکا نشانه دارد؟ مثلا زنی که قصدی خودکشی کرده است اطرافیان می توانند این را احساس کنند از طرز رفتار یا مثلا صحبتش پی برند
اساسا زن در همین حالتی میدونی دیپریسیا میگویم رو افتادگی طولانی وقتی طولانی دچار است و میگوید که همین خیلی حالت دارم که حتی فرزندان خود را نمی بینم یکان خورسندی را نمی بینم و بسیارتر او درباره مرگ گپ می زند باید که به همین اهمیت داده شود و وقتی که زن یعنی او می داند که پگاه او مقصد خودکشی دارد و همین کار را می کند یک روز پیش او همین قدر خانه را تازه می کند فرزندانش را آبازی می دارد با همین خودکشی خودش رو فرزندانش رو آماده میکند و چی گویم با هیچ کس گپ نمیزند و وقتی که همین حالت ها رو میبینید با همین باید که هر یک نفر توجه کند و وقتی که زن حتی با شوهرش جنگ میکند یا که با خوشدامنش گپش میگریزد وی حتی از دهنش میپرد که شما در جان من زدید زندگی در جان من زد است من دیگر نمیخوام زندگی کردن امین مورم بهتر است از این زندگی به همین باید هر یک کس توجه کند البته میدونید دیگران میگویند خی ما چیکار کنیم ممکن وای همین خیلی ما رو ترساندنی است لیکن از همین ترساندن سر میشد این یکم نشانه است که همین زن یک مشکلی دارد
مقامات و جامعه در این مسئله باید چیکار کنند
کارهای تدقیقاتی باید زیاد باشد یعنی بلند برداشتن معرفتناکی بین مردم باز کمیته کار با زن و اویلا باید میدانید بیشتر کار کنند بین مردم و کارهای فهماندهی اساسا با زنها با زنهایی میدانید کسی که از سین سالشان از پنجا گذشته باید با آنها فهمانیده شود که تا چی اندازه بعضاً سخن آنها می تواند قطره آخران در همین کاسه صبر همون زن یعنی آخران شود. این است، چون که بعضاً خوشدامنها فکر این را ندارند. آنها می گویند خیلی چی خیلی که با ما هم سخت می رسیدند، ما که نمردیم، تو هم نمیمری. نزد مادرش می رود، مادرش با مادرش شکایت می کند که شوهرم می زند. مادر چی می گوید؟ دختر جان صبر کن، مرا هم پدرت می زد، من دیدی نمردم، هیچ چیز نشده است، تو هم باید صبر کنی. همین صبر بعضاً او چیزی خوب نیست. مراجعت کنید، کمک پرسید. شما همون وقت یعنی کمک می گیرید وقتی که کمک می پرسید.
روانشناسی تاجیک می گوید برای کمک به زنان و کورافتاده ها در شبکه های اجتماعی، مخصوصاً صفحه اینستاگرام خود، روزهای معین پخش مستقیم دارد. به سوال های کاربران پاسخ و مشورت های روانی می دهد. می گوید چند پیش زنی به او مراجعت کرده و از نیت خودکشی گفته است.
گفتم برای چی؟ گفت شوهرم دویم زن گرفته است، من دیگر یگان امیدی ندارم و حتی به روح افتاده شدم و از همین زندگی یگان دیگر امیدی ندارم. حتی میگوید فرزندانم به چشمم نمی نمویند، 3 فرزند دارد. و وقتی که با او صحبت کردم گفتم خب همین شما چه فکر دارید؟ یعنی خودکشی؟ شما از این حیات می روید، با همین شما کدام مسئله رو حل کردنی هستید؟ چی با همین به دست می آورید؟ خلاصه ای کار. البته یک مهلت می گذارد، شوهرتون در حقیقت همون زنی که دارد با او نکاح می کند، فرزندانتون به وایه می رسد، زن می گیرد، شوهر می کند، زندگی خودش رو می بیند. مادرتون البته می سوزد، لیکن او هم زندگی خود را دوام می دهد. شما بینید همه کس زندگی خود را می یابد در این دنیا، لیکن شما چی؟ در فکر زد و من یک سوال دادم، خب برای چی این کار را نکردید و نزد من آمدید؟ حیات شیرین است.
خودکشی راهی نجات و حل نیست، به تاکید می گویند متخصصان. روانشناس مشورت می دهد که والدان و خانواده ها باید نترسیده و آشکارا در این باره با فرزندان خود صحبت کنند و طوری مشورت بدهند که راهی نجات از مشکل را در خودکشی نبینند و برعکس برای تغییر زندگی خود مبارزه برند. بیننده عزیز، امیدواریم صحبت و مشورت های روانشناس مفید بود و از آن بهره بردید و هرگز چنین فکری بده نخواهید کرد. برنامه را اینجا ما به پایان میبریم و منتظر زنگ و پیام های شما میشویم. با ما نویسید و بگویید که چی موضوع های مهم برای شما را در سلام خواهر مطرح کنیم. تا دیدار در برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پس از حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال مسکو تلفنی گپ زده است. در حمله روز 22 مارت که بیش از 130 نفر کشته شده است، رسانه‌های روسیه شهروندان تاجیکستان را گمان بر اعلان کردند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز 24 مارت خبر داد است که امام علی رحمان در صحبت با پوتین حمله به مجمع کراکوس سیتی هال را محکوم کرده تاکید کرده است که تروریستان نه ملت دارند و نه وطن و نه اعتقاد. امام علی رحمان گفته است که تاجیکستان در مبارزه با تروریسم با روسیه همکاری زیچ میکند. به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت رحمان و پوتین گفتند که مین بعد همکاری خدمات های دو کشور با هدف عکس العمل فوری و مبارزه مشترک علیه این خطرها قوی خواهد شد. مقامات روسیه اعلان کردند که در حمله به کراکوس سیتی هال 11 گمانبر بازداشت شده است، ولی هویت آنها را ذکر نکردند. مهاجران تاجیک میگویند از تعقیبات مقامات روس که حالا شروع شده است نگران هستند. و مهاجران تاجیک در روسیه شکایت دارند که پس از حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال هرچی بیشتر هدف بیگانه ستیزی قرار میگیرند. در شهر بلاگاشوینسکی ولایت امور شرقی دور روسیه یک قهوه‌خانه که به مهاجران تعلق داشت آتش زده شده است. سه شهروند تاجیکستان در شهر کالوگا از طرف یک گروه در کوچه لاتکوب شده، یک نفری آنها در بیمارستان بستری گشته است. از چند شهر روسیه شکایت میرسد که مشتریان از خدمت تاکسیرانهای تاجیک دست میکشند. آنها پس از قبول شدن فرمایش خود طلب میکنند اگر راننده تاجیک یا از تاجیکستان است سپارش بیکار کرده شود. یک ساکن ناحیه واسه گفت نصف روزی 23 مارت دو برادر و پسرش را در مسکو بازداشت کردند و تا کنون هیچ خبری از سرنوشتشان نیست. این در حالی است که پس از دعوت سفارت تاجیکستان در روسیه اکثر مهاجران از منزلهای خود بیرون نمی روند. کانال تلگرامی بازا خبر داد که بعد از واقعه کراکوس در نهادهای امور داخلی روسیه گروه های مخصوصی تفتیش علاوگی مهاجران تأسیس یافتند. این دسته ها خوابگاه های عمومی شرکت ها مسیرهای گوناگون را هدف تفتیش قرار داده همراه با کارمندان پلیس راه اسناد و هویت مهاجران را می سنجند. مهاجران تاجیک احساس این را دارند که آنها هدف اساسی این سنجش ها قرار خواهند گرفت. شماره قربانیان حمله تروریستی به مجمع کراکوس سیتی هال در ناحیه مسکو به 133 نفر رسیده است. ده ها نفر دیگر حالا در بیمارخانه بستری‌اند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که احتمال شماره قربانیان باز هم افزایش یابد. به قول پزشکان اکثر آنها از ضرب تیر و دودی غلیظ بر اثر آتش سوزی فوتیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفته است که 13000 متر کوادراتی این مجمع سوخته است. روز 22 مارت 4 مرد مسلح وارد مجمع کراکوس سیتی هال شده، ده ها نفر را تیرباران کردند و بنا را آتش زدند. مقامات روسیه گفتند که 11 گمانبر در حمله تروریستی بازداشت شده است، ولی درباره شخصیت آنها رسما تفصیلات ندادند. مطبوعات روسیه با نشر عکس و نوارهای زید و نقیض حملگران را شهروندی تاجیکستان نامیدند. و یک خبری ورزشی، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بازی دویم دوستانه را با تیم ویتنام که 23 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد با حساب 0-0 انجام داد. فوتبال بازان جوان تاجیک در بازی اولی دوستانه از تیم ویتنام با حساب 0-1 شکست خورده بودند. گل یگانه را لن هاتنام در ابتدای نیمه دوم دیدار در دقیقه 47 به ثمر رسانده بود. دسته منتخب المپی تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگشف آمادگی را به قسم نهایی جام آسیا 2024 که از 15 اپریل تا 3 می در قطر برگزار می شود ادامه می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته جوانان تا 23 ساله کشور در شهر دوشنبه جریان دارد، 26 بازیگر دعوت شده است. باید گفت که در جام آسیا 2024 میان فوتبال بازان تا 23 ساله در قطر، دسته منتخب تاجیکستان در گروه سی با تیم های عربستان سعودی، عراق و تایلند بازی خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
باران‌های پیهمی دو روز اخیر سبب آمدن سیل در بعضی از گوشه‌های ولایت قتلان و ناحیه‌های اطراف پایتخت تاجیکستان شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بنا به نوارهای فرستاده کاربران بر رادیوی آزادی، سیل راه پل و حولی و زمین های کیش را در چند منطقه از جمله ناحیه های خراسان، عبدالرحمن جامی، رودکی، حصار و شهری نو و شهری وحدت و ایران کرده است. در کمیته حالت های فوق العاده روز 22 مرد بر رادیوی آزادی تصدیق کردند که سیل تقریبا با 15 حولی و یک کارخانه استحصال پخته در ناحیه عبدالرحمن جامی ضرر رساند. بنای یک دیدبانگاه خدمات دولتی آتش نشانی را در ناحیه تیمورملک ویران کرد. مقامات گفتند درباره تلفات جانی گزارش نرسیده است، اما 20 خانه را در شهر وحدت، 20 آیله را در ناحیه خراسان و 50 نفر را در ناحیه عبدالرحمن جامی به جای امن کوچاندند تا از خطر امین باشند. هنوز زیانی رسیده از سیل معین نشده است. هوای نامساعد در تاجیکستان تا روز 27 مرد میماند. در این مدت خطری فرامدنی ترما نیز هست. تاجیکستان هر سال در ایام بهار شاهدی آمدنی سیل می شود. هر دفعه خانه و راه ها ویران می گردند و برخی جان خود را از دست می دهند. به اطلاع رسمی در 30 سال اخیر سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب و به اقتصاد کشور زیاده از 2 میلیارد دلار ضرر رسانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با گذشت بیش از 2 سال از جنگ روسیه در اوکراین، از زبان بعضی از رهبران کشورهای غربی پیشنهاد شرکت مستقیم در جنگ اوکراین صدا می‌دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه گفت که فرستادن نیروهای ناتو به اوکراین را صرف نظر نمی‌کند. میت شومیکر افسر سابق خدمات اکتشافی آمریکا میگوید اظهارات مکرون برای بازداشتن پوتین از ادامه جنگ صدا داده است.
او میخواست به روسیه پیام بدهد و آنها را مجبور کند که در فکر محافظت خود باشند، چون ناتو واقعا میتواند دخالت کند. اما از بس که پرزیدنت مکرون گفتن این حرفها را با همتایانش در ناتو از پیش موافق نکرده بود، آنها را سردرگم کرد. That he was going to say this, it certainly put them on the back foot as well.
اما سین ستینبرگ، کارمند مرکز تحقیقاتی سوفان سنتر، میگوید علاقه ناتو وارد عمل شده است.
It is true that there are ظاهرا این واقعیت است که مشاوران ناتو یا حداقل مشاوران از کشورهای عضو ناتو به نیروهای ویژه در خاک اوکراین مشورت میدهند. اما من فکر میکنم که یک خط سرخ بزرگ وجود دارد که مشاوران نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا را از وارد شدن به جنگ روی راست باز میدارد.
روبرت میورت، ادمیرالی بازنشسته و معاون رئیس پژوهشگاه سیاست و حقوق امنیتی در دانشگاه سیراکوز، میگوید نیروهای آمریکایی در سراسر جهان حضور دارند، اما این معنای آن را ندارد که آنها وارد جنگ هستند.
در سفارت های آمریکا در هر کشور دنیا تعدادی از سربازان امنیتی ما برای حفظ امنیت ما فعالیت می کنند. واقعا به مقدار کم، ولی در حقیقت تعدادی از آنها در اوکراین هم خدمت دارند.
روسلان بورتنیک، رهبر پژوهشگاه سیاسی در اوکراین، می گوید که جایگیر کردن نیروهای ناتو در اوکراین ناگزیر است.
روسیه خیلی از اوکراین بزرگتر است و اگر سربازان خارجی وارد میدان نشوند، با اوکراین خطر باختن این جنگ تهدید می کند.
بورتنیک بر این باور است که ناتو همچون یک سازمان نظامی وارد جنگ نمی شود، ولی کشورهای عضو این سازمان به مثل فرانسه و لهستان، هلند، شویسریا و نروژ و دانیا و کشورهای ساحلی بالتیک در علاهدگی می توانند وارد جنگ با روسیه شوند.
صبح 21 مارت جسد دختر نوبالیغ را از رود قرطاخ 45 کیلومتری غرب دوشنبه بیرون آورده برای تشخیص به مقامات سپردند. مقامات گفتند نوبالیغ 17 ساله ساکن دیهه قرطاخ شهر ترسونزاده ساعت 4 صبح امروز خود را به دریا پرتافته است. یک مصاحب ما در قسم نوبداری کمیته حالتهای فوق‌العاده با تصدیق این خبر گفت جسد این ساکن دیهه قرطاخ 3 کیلومتر دورتر از محل زیستش پیدا و بعد بیرون آورده شدنش از دریا برای تشخیص به مقامات حفظ حقوق سپاریده شد. مقامات تا حال سبب حادثه را رسما اعلان نکردند. هم صحبتان رادیو آزادی از زادگاه این دختر به رادیو آزادی گفتند که با احتمال زیاد او با هدف خودکشی خود را به رودخانه پرتافته است. جزئیات دیگر زندگی این دختر مکتب خون، ساعتهای آخر عمر او و اندیشه هایی که از سرش می گذشت معلوم نیست. رخسارا شکر و مدیر مکتبی که این دختر نوبالغ آنجا تحصیل میکرد در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این خانواده در مکتب با بهای اعلی تحصیل میکرد و مناسبتش با همسبقان و آموزگاران خوب بود. دو روز اخیر در درس نبود و وقتی رهبر صنفش با مادر این خواننده تلفن کرده سبب پرسیده است، مادرش گفته است سلامتی او چندان خوب نیست، افزود مدیر مکتب. هنوز سبب مرگ این دختر معلوم نیست و تشخیص سودی نیز انجام نشده است. هر سال صدها نفر در تاجیکستان به جان خود قصد میکنند. بعضی از آنها همراه خود کودکانشان را نیز به آب می پرتایند یا می آویزند. کمیته کار با زنان و آیله خبر داد که تنها در سال 2023 198 زن خودکشی کردند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودک در معروضه خود گفته است که در سال 2022 69 نابالغ دست به خودکشی زدند که 31 نفرشان دختران بودند. خودکشی جوانان و کودکان و نورسان در تاجیکستان در گذشته نیز مورد نگرانی جامعه شده است. یک پژوهش اخیر بنیاد کودکان سازمان ملل معین کرده بود که سبب اساسی قصد به جان خود کردن نورسان و جوانان به توجهی والدان، به خبر بودن از حال و دنیای آنها و محروم بودن از نوازش و مهربانی است. از طرف دیگر به گفته نگینه محمد جانوبا، روانشناس تاجیک، اکثر حالتهای خودکشی نابالغان از روی احساس آنها رخ می دهد. وقتی که در آیله جنجال می شود یا که پدر و مادر به نابالغ یکان گپ سخت می گوید، در این حالت نورس احساسی می شود. در یک حالتی می افتد که یعنی زندگی تمام او را کسی نفهمید و همین احساس باعث می شود به خلاصه می آید که باید خودکشی کند و حیات خود را به پایان رساند. آنها این را یک نمونه جزا دادن همان اعضای خانواده فکر می کنند. نه اینکه با این کارشان به زندگی خود خاتمه می دهند، اضافه کرد روانشناس. پژوهشگران می گویند به خاطر جلوگیری از این حادثه ها درس های روانشناسی با کودکان در مکتب ها باید تقویت داده شود و نه تنها والدان بلکه پدگوگ ها و روانشناسان کسبی هم در امر کار با نابالغان جلب شوند.
کارشناسان رادیو آزادی بر اینند که پیروزی پوتین در انتخابات روسیه تأثیر این کشور را تقویت می بخشد و روندهای اقتدارگرایانه را در کشورهای آسیای مرکزی برای سالهای دراز حفظ می کند. ولادیمیر پوتین روز 17 مارس در انتخابات پرزیدنتی روسیه که ساکنان گزینه زیاد و مطلوب نداشتند عملا پیروز شد. این دور پنجمی ریاست اوز و تا سال 2030 ادامه خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت پوتین 87.3% رای را به دست آورده است. من میرزا نبی خالصاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر تقدیم شما خواهم کرد. در سیاست های داخلی به خودکام ها اجازه می دهد تا قدرت ها حفظ کند. این روش با سنت های سیاسی پکین و مسکو مطابقت دارد. این نظام ها از نظر اقتصادی ضرر خواهند کرد. می گوید عزیز نوراللهیف. کشورهای غربی انتخابات روسیه را غیر قانونی و ناآزاد و ناعادلانه نامیدند. رهبران کشورهای خودکامه امریکای لاتین، شرق نزدیک، کره شمالی و چین پوتین را به مناسبت پیروزی دندان شکن تبریک گفتند. رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان شخصان اولینی بودند که به پرزیدنت روسیه اظهار تهنیت کردند. این واکنش ها در محافل کارشناسی باعث به اظهار نظرها شده است. پیروزی دیگر باری پوتین در منطقه برای هیچ کس غیر انتظار نبود. برعکس همه رهبران کشورهای آسیای مرکزی برای انتخاب دیگر باری امید داشتند. میگوید سیاستشناس و روزنامه‌نگار گالیا ابراهیموا. و افزود مسکو برای نظام های منطقه همیشه همچون یک نمونه بوده و این نظام ها روش های آن را برای تقویت دادن حکومت خود نسخه برداری می کنند. ادوارد لیمون سیاستشناس آمریکایی سال 2019 تحقیقات خود را نشر کرد که بر اساس آن 79% قانون های قرغزستان و 56% قانون های تاجیکستان در مورد تروریسم و افرادگرایی از قانون های روسیه گرفته شدند. این نشان داد در قزاقستان 4% و در ازبکستان 5% را تشکیل می دهد. با وجود این روند اصلاح قانون اساسی در کشورهای آسیای مرکزی پیشتر از ولادیمیر پوتین همزمان در چند کشور سر شد. به این ترتیب رهبران کشور دوره های پیشینه ریاست خود را به صفر رسانده است که رسماً به آنها اجازه داد در انتخابات های بعدی شرکت کنند. در روسیه ماه ایول سال 2020 به این عمل دست زدند. محمد جان کبیروف بنیادگذار و رهبر پایگاه اطلاعاتی ازد در رابطه با این موضوع میگوید
منطقه پس شورای اونایی که در بلاگ پوتین ماندن برای اونها بسیار کمفورت است. سالهای طولانی این حاکم ها حکمای تاجیکستان و روسیه و بلاروس و ازبکستان و قزاقستان هم دیگر میشناسن، رفت آمد دارن و هیچ تأثیری در روندهای سیاسی نخواهد داشت، برعکس باعث تقویت همکاری های همین حاکمای دیکتاتور و افتریتری می شود و به همون مسیر و تقویت بلوک پوتین می شود. روندهای سیاسی و تأثیر مثبت در روندهای سیاسی کشورهای پس از شوروی یا خود روسیه ندارد. یعنی قابل پیش بینی بود پیروزی پوتین و از اینکه یک انتخابات باشد بیشتر یک نمایش بود. همین است به نظر من.
سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان در مصاحبه با رادیو آزادی روسیه را کشوری کلیدی در مسائل امنیت و رشد اقتصادی تاجیکستان و پوتین را نامزد بهترین عنوان کرد. همه کشورهای منطقه به هر طرز درگیری طرح‌های گئوپولیتیکی یا همگرایی با روسیه هستند. دو کشور منطقه عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا بوده، هر پنج کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل هستند. گذشته از این سه کشور عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی و هم پیمان نظامی سیاسی می باشند و چهار کشور عضویت سازمان همکاری های شانگهای را دارند. سیاستشناس عزیز نورالایف بر این نظر است که ماندن پوتین در قدرت در روسیه برای نظام های خودکامه در روسیه مرکزی پیامت های دوگانه دارد. در سیاست های داخلی با خودکاما اجازه می دهد تا قدرت را حفظ کنند، زیرا این روش با سنت های سیاسی پکین و مسکو مطابقت دارد، اما از نظر اقتصادی این نظام ها ضرر خواهند کرد. سیاست های تحریمی در برابر روسیه پوتینی احتمال تشدید خواهند شد و توانایی دور زدن آنها از طریق این کشورها کاهش خواهد یافت. این باعث کاهش سود سهامی می شود که این کشورها در حال حاضر دریافت می کنند. علاوه بر این حجم مبلغ های انتقالی مهاجران که نقش اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد کاهش می یابد، می گوید کارشناس. روزنامه‌نگار و سیاستشناس گالیا ابراهیموف حدس می‌زند که کشورهای آسیای مرکزی احتمال به همگرایی در منطقه ادامه خواهند داد تا ذهنیت طرف مسئله بودن خود را در چارچوب رویارویی گئوپولیتیکی ادامه دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزاده گفت 2500 ماشین به علت 2013 بودن سال تولیدشان در مرز تاجیکستان درماندن. حکومت وارد کردن آنها را از ماه اکتبر سال 2023 منع کرده است، اما صاحبان ماشین ها از مقامات یک امکانیت دیگر می خواهند، چون به گفتهشان اگر این ماشین ها را نفروشند مفلس می شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خورشید شیرعلی‌زاده معاون رئیس خدمات گمرک 18 مرد در پاسخ به مکتوب رادیوی آزادی نوشت 2500 ماشین درمانده در انبارهای نگهداری موقتی تحت نظارت گمرکی قرار دارند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است، یا نقلیات ها را باسپس به دیگر کشور برند یا به قسمای احتیاطی تقسیم کنند. هر دو راهی که به گفته صاحبکاران بر ضرر آنها است. مقامات تاجیکستان هدف از منع نقلیات تولیدشان تا سال 2023 را حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت برای صاحبکاران دو ماه مهلت داده بود که نقلیات تولیدشان تا سال 2013 را به کشور وارد کنند، مهلتی که 2 اکتبر سال 2023 به پایان رسید و به گفته صاحبکاران کافی نبود. حسنالدین قابلوف تاجر ماشین‌ها میگوید
همون می‌خواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ما رو آسان کنن و یک بار دیگر مهلت دین و همین مال و ملک ما در آورده گرفته و کار خود ما دوام
دید. ماشین های درمانده را تقریبا میتوان در همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان دید، از جمله در گذرگاه دوستی در مرزی تاجیکستان و ازبکستان و نقطه جمع‌شوی نقلیات ها در شهر بوستان ولایت سغد. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند، چون برای هر روز استادن ماشین ها در اینجا از 10 تا 30 سامان میپردازند. دلاور تاجر دیگری ماشین ها میگوید از کره جنوبی 3 ماشین آورد، اما فرصت نیافت که آنها را تا 2 اکتبر وارد تاجیکستان کند. خورشید شیرعلی‌زاده، معاون رئیس خدمات گمرک، در پاسخ به سوال رادیوی آزادی نوشته است اجازه ورود برای ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 در صلاحیت حکومت است. ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس با ماشین‌های سال‌های اخیر ارزان و برای قشر میانه دسترسند. بیشتر ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سومان نرخ دارند. نقدینه‌ای که بعد سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سومان بالا ارزش دارند. با نظر داشت دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردن این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آرند. در 3 اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است، اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چیکار کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Мои июни соли равон нависанда англис Крис Аслан китоби нави худ ро зери унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам.
در یک صحبتی ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان، کوه و بیابان ها را طی نموده، ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید، ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اوروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اوروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اسلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia has seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسا خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهراً اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبر امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورته می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
I lived in Khorog.
بله بله، در